رسد. دوره رنسانس در اروپا نقش مهمی در تکامل هنری صنایع دستی داشت و علاوه بر جنبه های کاربردی، ارزش هنری و تزیینی، تولیدات دستی را نیز افزایش داد. ایران نیز با سابقه 7000 ساله همواره هنری نیاکان خود را به عنوان نماد از هویت ملی خود به جهانیان نشان داده است. در گستره پهناور ایران، اقوام مختلف از دیرباز با خلاقیت و ذوق هنری خود صنایع دستی متنوع و با شهرت جهانی خلق کردند. تنوع و کیفیت بالای این محصولات توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان صنایع دستی ایران با دسته‌بندی 370 رشته صنایع دستی بر اساس شیوه ها و فنون ساخت آنها را در 24 دسته مانند چرم بافی، دست باف، بافندگی، قلا بافی، چاپ سنتی، نمدمالی، سفال و سرامیک، طرح شیشه، چرم و مصنوعات چرمی طبقه بندی کرده است. صنایع دستی ایران بخش مهمی از بازارهای سنتی کشور را تشکیل می دهند و آینه از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی هستند. گفتنیز از دیرباز صنایع دستی به عنوان ابزار تعامل اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و اطلاعات ارزشمند از تاریخ ایران را در خود جای دادند. باید گفت این صنعت سهم قابل توجه در صادرات کشوری ایران داشته و دارد. به طور مثال فرش ایرانی به عنوان یکی از محبوب ترین و گرانترین صنایع دستی جهان شناخته می شود. صنایع دستی ایران آثار بی‌نظیر از هنرمندان ماهر در رشته های مختلف هستند. این هنرها با تنوع بالای در سراسر کشور ایران پراکنده اند و هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات خود صنایع دستی منحصر به فرد تولید می کنند. اگر علاقمند به آشنایی با صنایع دستی ایران هستید، در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا با معرفی چند نمونه از صنایع دستی ایران بپردازیم. صنعت بافت و نساجی سنتی از قدیمی ترین و متنوع ترین صنایع دستی ایران است که از نیاز اولی انسان به پوشش و دیگر اقلام ضروری سرچشمه گرفته است. امروزه در استانهای مختلف ایران بافت انواع فرش، گلیم و دیگر محصولات نساجی سنتی با تنوع بسیار زیاد رواج دارد. از جمله زیر شاخه‌های مهم این صنعت می توان به گبه بافی، جاجیم بافی، ابریشیم بافی، چادر شب بافی، مخمل بافی و پرده بافی اشاره کرد. گفتنیست میناکاری یکی از دیگر از زیباترین و گرانترین صنایع دستی ایران است که قدمت بیش از 5000 سال دارد. ساخت ظروف و وسایلی تزیینی میناکاری شده بسیار دشوار بوده و توسط هنرمندان ماهر با تلفیق رنگهای مات و کار با کاشی و فلز انجام می شود. همچنین سفالکاری یکی از محبوبترین و قدیمیترین صنایع دستی ایران با قدمت دیرینه است که در سراسر کشور ایران به دلیل دسترسی به خاک روس رواج داشته است. از گذشته های دور انسان ها با ترکیب آب و خاک روس ظروف سفالی می ساختند. برجسته ترین سفالینه های تاریخی کوزه ها و کاسه های یافته شده در بناهای باستانی هستند. صنایع دستی نگارگری ایران نیز در جهان شهرت زیادی دارد. این آثار در دسته هنرهای تجسمی قرار می‌گیرند و از زیباترین آثار و صنایع دستی کشور ایران محسوب می‌شوند. تنوع این صنایع نیز بالاست و نمونه‌های مختلف از نگارگری هنرمندان ایرانی در آثار تذهیب، تشهیر، گل و مرغ و نقاشی قهوه‌خانه‌ای به چشم می‌خورند. نگارگری پایه و پیش‌نیاز بسیاری دیگر از صنایع دستی نیز به شمار می‌رود. نمونه‌های برجسته از نگارگری ایرانی را می‌توانید در موزه رضا عباسی تهران مشاهده کنید. شنوندگان گرامی، حصیر بافی نیز یکی از دیگر از صنایع دستی قدیمی ایران است که در مناطق جنوبی و شمالی کشور ایران رواج دارد. امروز انواع صنایع دستی حصیری به عنوان سوغات ایران به بازار عرضه می شود. گرچه صنایع حصیر بافی را می توان یکی از زیر شاخه های صنایع دستی چوبی برشمرد، گستردگی این شاخه و جایگاه بالای آن در بازار صنایع دستی آن را به شاخه مجزا در این صنعت تبدیل کرده است. برای ساخت آثار حصیری در نقاط مختلف کشور ایران از برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و انواع ترکه ها استفاده می کنند. وسایل حصیری کاربردی بالای در زندگی روزمره مردم و خصوص در مناطقی با آب و هوای شرجی بالا دارند. هنرمندان خوش‌ذوق با رنگ کردن حصیر و ترکیب آن با نخهای رنگی آثاری متنوع تولید می کنند. از زیر مجموعه های هنری حصیر بافی می توان بوریا بافی و سبد بافی را نام برد. در پایان باید گفت ایران با تاریخ و فرهنگ غنی مهدی صنایع دستی متنوع و بی‌نظیر است که هر کدام داستان منحصر به فرد را روایت می‌کنند. از بافته‌های زیبا و رنگارنگ تا سفالکاری‌های هنرمندانه و هنرهای تجسمی، این صنایع دستی نه تنها نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان ایرانی هستند، بلکه نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان نیز می‌باشند. ما در این قسمت از برنامه با توجه به زمان محدودی که داشتیم تلاش کردیم که تعداد از صنایع دستی ایران را به شما عزیزان معرفی کنیم. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2025 ماه سپتامبر سال روان در جمهوری 700 سالگی شاعری غزلسرای فارسی تاجیکی حافظ شیرازی جشن گرفته می شود. یادآور می شویم که 6 می سال روان با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی تحت عنوان خاطر از حافظ نمایش بین‌المللی برگزار شد. در آن بیش از 40 اثر رسام و مجسمه‌ساز مشهور آلمانی پروفسور گیونتر اوکر به مرز تماشا گذاشته شدند. یادآور می شویم که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نوار برداری و تهیه فیلم مستند را بخشیده به 700 سالگی شاعر، فیلسوف و غزلسرای بزرگ فارسی تاجیکی حافظ شیرازی آغاز نموده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از آن سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، کار بلد رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید. کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام.
گاهی وقتا ترس از اینکه شکست بخوریم، مورد تایید قرار نگیریم یا سرمایه‌مون رو از دست بدیم باعث میشه دست از کار بکشیم یا دست به کاری نزنیم. اما این میون کسایی هستن که دل به دریا میزنن و قدم در راهی میذارن که سخته اما پر جاذبه است، پر کاره اما نتیجه بخشه، زمان بره اما با ارزشه. این میون کسایی هستند که از کوه مشکلات تلی از کاه میسازن و گره گشان و رمز توفیقشونم امید و توکله، مثل مهمان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. امیدوارم امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما مهمون داریم، چه مهمونی؟ نمیدونم شما به عنوان پدر، مادر، حالا بزرگتر هستیم، بچه ها در واقع اون چه که میاموزن از شما میاموزن، از فضای آموزشی میاموزن، در چه رده سنی بچه های شما هستن، اصلا خودتون مراحل آموزشی رو که طی کردین چقدر رابطتون با بازی خوب بوده، چقدر دوست داشتین که مهارت اندوزی، مهارت آموزی داشته باشین با بازی هایی که در واقع در اختیار شما قرار میگیره، کسانی که میشینن برای بازی های شما فکر میکنن، اندیشه میکنن، با همه وجودشون، عرقشون، عشقشون، دلسوزیشون نسبت به بچه های این آب و خاک، اول میشینن راجب بازی های شما فکر میکنن که بازی های شما جهتدار باشه، بازی هایی باشه که شما در واقع عین و حین بازی در فضای آموزشی قرار بگیرین و بتونین مهارت آموزی بکنین. اینجوری نباشه که بازی فقط جنبه سرگرمی داشته باشه، در عین سرگرم شدن بچه ها بلکه آموزش های ارزشمندی هم خدمتشون ارائه بشه. اما عرض کردم کسانی هستن که با فکر و اندیشه حرکت کردن تو این کشور، در کل دنیا هستن، در ایران عزیزمون هم هستن، مایه مباهات ما هم هستن، کسانی که واقعا بچه ها رو دوست دارن و جهت بخشیشون بسیار بسیار مثبته. در خدمت مهمان امروز برنامه‌مون هستیم، آقای مهندس حسین رضا سلطانی. سلام عرض میکنم خدمت شما مهندس، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنونده های محترم هستم.
خیلی متشکرم. در ضمن من خدمت دوستان عزیز شنوندگان محترم عرض بکنم که یه آقا پسر دست گل دارن، حدود 13-14 سالشونه، ایشون در مقابل پدر نشستن، همینطور دارن فیلم میگیرن از پدر و حواسشون به پدرشونه که ایشون هم بهره‌مند شدن از مواهب پدر اندیشمندی. من یکم خدمتتون آقای مهندس سلطانی رو معرفی بکنم، البته خودشون باید بازگو بکنم، من در یک بخش خیلی محدودی عرض میکنم. ایشون کارآفرین هستن در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، صنعت تفریحات، و ایشون کارشناس کودک و اسباب بازی هستن، مبتکرن، خالق خانه‌های بازی سرپوشیده در ایران، ایده پرداز در زمینه بازی و آموزش‌های خلاقانه و پرورش و رشد استعدادهای کودکان. من در یک حد بسیار محدود و اندکی عرض کردم از این همه مواهب که وجود ایشون داره و میتونیم بهره مند بشیم. لطفاً مختصری از سوابق کاری خودتون رو بفرمایید.
بله، من بیشتر از 20 سال هستش که در حوزه اسباب بازی و همچنین صنعت تفریحات فعالیت میکنم و از دوران نوجوانی بسیار علاقه‌مند بودم به موضوع کودک که این رویای من بود و خوشحالم امروز کاری رو داریم انجام میدیم که در عین این که اشتغال زایی شده و هزاران شغل ایجاد شده در زمینه صنعت تفریحات و مراکز بازی که ایجاد کردیم، در این حال این کار خیلی مقدس هست. ما سالها در زمینه بازی‌های فکری، اسباب بازی کار کردیم و تو این 7-8 سال اخیر متمرکز شدیم در زمینه صنعت تفریحات. بازی غذای روح و روان بچه هاست و از طریق بازی هر اون چیزی رو که شما بخواهید میتونید به بچه ها آموزش بدید. اون چیزی که خب در دنیا بهش رسیدن امروز ایژوکیشن و انترتیمنت رو تلفیق کردن، میگن ایژوتیمنت، میگن آموزش همراه با سرگرمی و بازی. آموزش های غیر مستقیم خب اثر بخشی بسیار بسیار بیشتری داره نسبت به آموزش‌های مستقیم. بله. و حالا اگر آموزش در قالب بازی و سرگرمی باشه که معجزه میکنه. متاسفانه این ضعف در کشور ما هست که ما خوشحالیم که تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم.
خیلی در واقع خوش فکری میخواد که کسی تو این حوزه و تو این عرصه کار بکنه و باید در واقع شناخت کامل داشته باشه به نظرم از دنیای کودکان تو هر مقطع سنی که هستن. شما این تجربه، این دانش رو از کجا کسب کردین؟ رشته تحصیلی و دانشگاهی شما بوده؟ یعنی باید شما روح اون کودک رو بشناسین و بعد بیاین بر اساس اون تفریحی رو در نظر بگیریم براش و شکل بدین که بره به سمت مهارت آموزی. ضمن این توضیح که من حالا یکی از مدارس در واقع تهران، یکی از دوستانم دختر خانومش رو گذاشتن تو یکی از مدارس. حالا ببینید ابعاد مثبت داریم، ابعاد منفی داریم. آدم‌های خوشفکری هم در واقع بخشی از آموزش کشور ما تو مدارس به صورت مقطعی، نه به صورت یک برنامه کلی تحصیلی دارن فعالیت میکنن. این دختر خانم از دوران کودکی خیلی هم اون مدرسه به بازی اهمیت میده، در ضمن بازی‌هایی که انجام میدن مهارت آموزی میکنه، مثلا خراطی چوب. در حین بازی داره اون دختر خانم یاد میگیره چوب رو چجوری خراطی بکنه و این چقدر ارزشمنده وقتی این بچه میخواد وارد اجتماع بشه و در انتخاب شغلش. و یه میز خیلی خوشگل، ما یه دفعه مهمون بودیم خونش، درست کرده بود، گذاشته بود، خیلی هم پوز میداد، خیلی هم خوشحال بود، میگفت اینو، این میز دختر مثلا 11 ساله من ساخته، از صفر تا صدش خودش انجام داده. البته عرض کردم متاسفانه ما سلیقه‌ای تو کشورمون هر بخش بله. آموزشی داره عمل بله. میکنه و ما از این دست در واقع موارد بسیار فوق‌العاده کمتر میشنویم. هر مدرسه بر اساس نیازها و اون نیازهایی که احساس میکنه و برنامه‌ریزی انجام میده. این که شما دغدغه مهارت آموزی در قالب بازی رو دارید و البته که در کنار این دغدغه دست به طراحی و تولید و تجهیز در سطح بین المللی زدید، در این مورد میخوایم شما بیشتر برامون توضیح بدید.
چقدر خوب توضیح دادید. بله خب الان هستن، البته انگوش شمار هستن، من نمیخوام جمع بمندم، ولی امروز حتی نه مدارس بلکه دانشگاه های خوب دنیا به سمت مهارت آموزی دارن میرن، به سمت آموزش های کوتاه مدت مهارت آموزی که تأثیرگذارترن.
بله.
چه برسه به مدارس. و امروز خب متاسفانه در مدارس مهارت هایی که بچه ها نیاز دارند آموزش داده نمی شود
خیلی وقتها.
بله خیلی وقتها، حالا استثنا ممکنه جاهای انجام بدن، ولی بچه ها مهارت های بیشتری رو نیاز دارن. سرکار خانم نیرومند، امروز سواد تعاریف دیگه ای داره. سواد از نگاه دانش روز دنیا دیگه خوندن نوشتن نیست. در سال 2003 میگفتن خوندن نوشتن، امروز تعاریف سواد عوض شده، میگن مهارت‌های مالی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی، سواد رسانه و مهمترینش سواد ارتباطی.
که همه اینها، حالا ما چون در بعد اقتصادی برنامه خودمون رو داریم تقدیم میکنیم، در نهایت همه اینها در خصوص معیشت و آینده فرزندانمون هست و شکل اقتصادی درست برای یک خانواده رو تعریف میکنه. یعنی اینا همه در کنار هم هست و اگر ما بخوایم که آینده فرزندانمون رو ترسیم بکنیم، به هر حال از لحاظ اقتصادی و شرایط بهتری نسبت به من مادر یا شمای پدر تجربه بکنن در سن کمتری. ما شاید سنمون رفته بالا، مثلا حالا یه شرایط اقتصادی رو تونستیم برای خانوادهمون فراهم بکنیم. اگر در واقع این مهارت آموزی رو از دوران کودکی برای بچه‌مون داشته باشیم، قطعا اونو در سن پایین‌تر مواهب اقتصادی بهتر و بیشتری رو تجربه می‌کنن.
100% همینطوره. در طول مدرسه و دانشگاه هیچ کجا مهارت‌های مالی و امثال اینها به ما یاد ندادن و امروز خانواده‌ها بیشتر آگاهی پیدا کردن، در کنار مدرسه و یا بعضن دانشگاه دارند سعی می‌کنند که فرزندانشون رو به سمت مهارت‌آموزی بفرستن. امروز حتی خود ماها در هر جایگاهی که هستیم به این رسیدیم که باید رشد کنیم و رشد ما در قالب مهارت‌آموزیه. یعنی اون چی که من تا امروز بلد هستم کافی نیست، باید لحظه لحظه مهارت‌های خودمون رو افزایش بدیم و اگر درست این کار رو انجام بدیم باید در زندگی شرایط بهتری پیدا کنیم.
من میخوام هر بخشی که شما صحبت میکنین هم راهکار ارائه بفرمایین، یعنی کلیات رو نگیم، کمی وارد بشین به جزئیات، راه و روش رو هم بفرمایید. شما دو دهه است در زمینه محصولات کودک، اسباب بازی و سرگرمی‌های کودک فعالین. چرا وارد کار اسباب بازی و کار کودک اساساً شدید؟
سالها پیش، بیشتر از 20 سال، شاید 22 سال یا 3 سال هست که ما کار کودک رو شروع کردیم، با بازی‌های فکری و اسباب بازی شروع کردیم و توسعه دادیم. در نهایت خانه‌های بازی سرپوشیده، صنعت تفریحات که خب هزاران اجرا داشتیم، الان افتخار اینو داریم که حتی با کشورهای دیگه هم داریم کار می‌کنیم. خب این رو سالها پیش با متوجه شدیم که یک خلایی وجود داره در کشور ما، هم در زمینه بازی‌های فکری و هم در زمینه صنعت تفریحات.
بله.
در کشور ما مخصوصاً برای کودکان خیلی کار ویژه انجام نشده. این خلأ رو ما تبدیل به فرصت کردیم. من باورم اینه که چالش ها فرصت درست میکنن. هر اندازه چالش بزرگتر هست، فرصت به همون نسبت بزرگتره. در واقع هم اشتغال زایی انجام شده در سطح کشور، هم یک کار بسیار مقدس هست که فضاهای بازی که ما داریم راه اندازی میکنیم، تولید، راه اندازی، تجهیز، آموزش مهارت‌های مدیریتی این کسب و کارها، اینها غیر از اینکه ابعاد درآمد ویژه‌ای داره واسه کسایی که سرمایه گذاری میکنن تو هر اندازه‌ای، کوچیک، متوسط یا بزرگ، در کنارش بسیار مقدسه. یعنی در کنارش خلاقیت بچه‌ها، نبوغشون، حرکت بچه‌ها، نشاط و تفریح بچه‌ها و از همه مهمتر اون مهارت آموزی درش هست. و این رو سالها پیش من متوجه شدم و احساس کردم که یک رسالتی دارم که باید بتونم کاری کنم که فراگیر بشه. و خیلی خوشحالم که در کشور ما این اتفاق داره میفته، یعنی ما توی سیم تاثیرگذار باشیم. و
بله.
از همه اینا گذشته این کار کاملا کار فرهنگیه،
فرهنگی اقتصادی.
بله.
اتفاقا من میخوام راجع به کارآفرینی شما یه توضیحات کوتاهی بفرمایید.
یکی از کارهایی که من انجام دادم که خیلی خیلی باعث افتخاره برای من اینه که تولید کننده هایی رو تولید کردیم. یعنی اومدیم گفتیم این محصولات نیاز هست، برید.
بله.
بسازیم.
بله.
هر کسی که مقداری کار فنی بلد بوده، کارگاهی رو زده با چند نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، و این مسیر ادامه داره. یعنی کارگاه های زیادی تو ایران تولید شده که من خیلی خوشحالم از این که تاثیرگذار بودم. همه اینها رو خودمون تولید نمی کنیم، بخشش تولید ماه. و
درسته.
این که تونستیم تولید کننده های رو تولید کنیم، این خودش خیلی تاثیرگذار بوده، مخصوصا در حوزه صنعت تفریحات.
بله. و شما خودتون رو کارآفرین، حالا بهتر بگم کارآفرین موفق میدونید دیگه، اعتقاد دارید به کارتون؟
خیر، ببینید، ببخشید من پاسخ منفی میدم. ببینید، موفقیت یک تعریف نسبی است.
در زمینه مهارت آموزی چه راهکارهایی برای خانواده ها دارین و مرکز آموزش؟
ببینید، به نظر میرسه که بیشترین مانع بر سر راه رشد بچه ها خود بزرگترها هستند. و گاهی ما فکر میکنیم که داریم لطف میکنیم برای فرزندمون، ولی حواسمون نیست که با اون برخورد سلیقه‌ای داریم نبوغ فرزندمون رو سرکوب میکنیم.
درسته.
داریم خلاقیتش رو سرکوب میکنیم. من پیشنهاد میکنم که کمی انعطاف داشته باشند خانواده ها و اون سلیقه‌های شخصیشون رو، مثل چیزی که در گذشته میگفتن. در گذشته میگفتن که بزرگشی میخوای چیکارشی به بچه.
بله بله بله.
ببینید، شغل‌هایی که امروز هست اصلا اون موقع نبوده. اصلا ما نباید به ذهن بچه‌ها جهت بدیم. اون چیزی که خودمون دوست داریم رو نباید به بچه‌ها غالب کنیم، تحمیل کنیم.
ایده ها و فعالیت های شما تا چه اندازه به کمک سیستم تربیتی و آموزشی اومده؟
آموزش هایی که داریم از طریق بازی هست و مهارت آموزی هست. اون مهارت هایی که بچه ها در مدرسه آموزش نمیبینند رو در قالب بازی داریم آموزش میدیم. ضمن این که افرادی میان این کسب و کار رو ایجاد میکنن و ابعاد درآمدی دارن، در این حال دارن مهارت آموزی رو در این مراکز ایجاد میکنن. فی الواقع مدارس بازی هست، فقط نام مدرسه ندارن. یعنی مراکز بازی که داره اون مهارت هایی که واقعا به درد.
چه مهارت هایی؟
مهارت های حرکتی بیشتر از همه، مهارت های خلاقیتی، مهارت هایی که
باز جزئی تر. چه نوع فعالیتی؟
توی فضاهای بازی ما بازیایی رو داریم طراحی میکنیم که بچه‌ها مجبورن اونجا حرکت داشته باشن، در اینی که حرکت دارن رو خلاقیتشون تأثیر گذاره. یا تو بازیهای فکری الان ما بازیهایی داریم که متناسب با سنین مختلف ضمن اینکه خیلی این بازی ها مفرح هستن، شاد هستن و جنبه تفریحی دارن، در این حال استراتژی های خیلی بالا دارن، مسابقات بین المللی دارن، در این حال رو ایده بچه ها، رو نگاهشون، رو تصمیم گیریشون خیلی تاثیرگذار هستش.
بله. و چقدر سعی میکنید نیروهای خودتون رو کارآفرین پرورش بدید؟
ببینید، به نظرم یکی از رسالت هایی که هر انسانی میتونه داشته باشه تاثیرگذاری هست. من احساسم اینه که زمانی خوشحال هستم که بتونم موثر باشم. اون چیزی که ما داریم آموزش میدیم کارآفرینی یا همون ارزش آفرینی هست. اون ارزش نقطه مقابلش یا هممنیش میشه تأثیرگذاری. من فکر میکنم ارزش همه ماها به اندازه تأثیرگذاری مثبت روی خودمون و اطرافیان خودمون هست. و اگر بدونیم که این رسالت ماست، که ما وظیفه داریم که تأثیرگذار باشیم روی خودمون، روی خانوادهمون، روی همکارمون، روی مخاطبمون، توی اجتماع، یک اتفاق خیلی بزرگ میفته. و خیلی متاسف و ناراحت از این هستم که آموزش‌های خیلی درست، علمی و مهمی هستند که در رسانه‌ها نیست. و خوشحال از این هستم که امروز من هستم. این معناش نیستش که من آموزش‌های درستی میدم. من نمیخوام خود ستایی کنم، ولی متاسفانه تو رسانه‌ها و مخصوصاً سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی، من اطلاعات اشتباه میبینم که دارن به مردم ارائه میدن و مسیر زندگی آدم ها رو به بیراهه میکشونن. گاهی اوقات یک پدر، یک مادر، یک معلم، یک مربی میتونه مسیر زندگی یک نفر رو به بیراهه بکشونه و یا برعکس نبوغ ایجاد کنه.
سلامت باشید. و من این نکته رو هم در پایان اضافه بکنم، اینقدر رابطه آقای مهندس سلطانی با فرزندشون زیبا بود در فواصلی که حالا موسیقی پخش میشد، اینقدر این علقه کاملا جانانه و زیبا بود که کاملا حس میکرد یک پدر بزرگوار و قطعا دلسوز نوجوانان دیگر هم هستن. خیلی متشکر و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز.
تا فرصتی دوباره از همه شما خداحافظی میکنیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه مشاهیر رو تقدیمتون میکنیم. شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما سفر می‌کنیم به خراسان بزرگ و سری می‌زنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری می‌زیسته، آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی، نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری برابر با 1460 میلادی در شهر هرات در جوار بازار سرپوشیده کودکی پا به هستی گذاشت که مقرر بود در هنر نقاشی ایرانی طرحی نو در اندازد. نامش را کمال‌الدین گذاشتند. هنگامی که فراگیری های متداول را به پایان رساند و به مرز کمال رسید، نام بهزاد را برای خود برگزید و به همین نام شهره آفاق شد. بسیاری از مورخان نامی آن دوران همچون میرزا محمد حیدر دقلات، صاحب کتاب تاریخ رشیدی و قاضی احمد منشی قومی، صاحب کتاب خلاصة التواریخ، این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امین روح الله معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد. گفته شده است که روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. در کتاب‌های تاریخی از روح الله میرک و پیر سید احمد تبریزی به عنوان استادان کمال‌الدین بهزاد یاد شده است. عزیزان همراه، بهزاد بسیار جوان بود که در هنر نگارگری تحت تعلیم استادانش در اندک زمانی شهره شد و در سایه توجهات اولین حامی خود امیر علی شیر نوایی از فرصتهای هنری بزرگی برخوردار شد و به تشویق و حمایت او پرورش فکری و هنری یافت. بهزاد بسیار جوان بود که به دستور سلطان حسین بایقرا به دربار پیوست و هنر او زیر نظر این پادشاه هنر دوست و وزیر خردمندش امیرعلی شیر نوایی تکامل و تعالی یافت. در این ایام بود که بهزاد به استادی نگارستان هرات برگزیده شد و هنر مینیاتور را به شاگردان نگارستان تعلیم داد. مهمترین آثار استاد کمال‌الدین بهزاد در همین دوران خلق شده است. امیرعلی شیر نوایی هر گونه وسایل نقاشی و انواع رنگ‌های مورد نیاز نگارستان را تهیه می‌کرد. استاد بهزاد علاوه بر آثارش، دیوارها و سقف یکی از تالارهای نگارستان هرات را به همراهی عده‌ای از شاگردانش پوشیده از نگارهای مینیاتوری کرده بود. به آن تالار از آن پس نگارخانه می‌گفتند. دربار سلطان حسین بایقرا در هرات محل گرد آمدن سرآمدان ادب و هنر و علم بود. درباری که امیرعلی شیر نوایی، وزیر خردمند تیموری و جامی شاعر و خواندمیر مورخ در رأس آنها بودند. دوستان گرامی، زندگی کمال‌الدین بهزاد در دو مقطع زمانی و در دو شیوه متفاوت حکومتی گذشته است. نیمه اول زندگی اون، یعنی نیمه دوم قرن نهم هجری قمری، در حکومت سلطان حسین بایقرا و شیوه حکومتداری تیموریان هرات گذشته است. نیمه دوم زندگی او، یعنی نیمه اول قرن دهم هجری قمری، با نخستین پادشاهان صفوی همزمان بوده است. در واقع کمال‌الدین بهزاد دو قرن را با دو حکومت متفاوت تجربه کرده است. او همچنین در بین این دو سلسله حکومتی دیداری نیز با سرکرده ازبکان داشته که البته تأثیر چندانی بر روند زندگی او نداشته است. به باور محقق معاصر یعقوب آژند، نزدیک به 50 سال از عمر بهزاد در هرات در دوره سلطان حسین بایقرا گذشت و در دربار او به کمالات هنری دست یافت. در این زمان هرات از حیث آبادی و جلال ظاهری نیز شهری مهم و کم نظیر به شمار می رفته است. عمارت‌ها و باغ‌های باشکوه، میدان‌ها و بازارهای بارونق از جمله آثار این زمان است. علاوه بر این مدارس هرات نیز در عهد تیموریان رونق بسیار داشته و کتابخانه‌های متعدد آن مدارس محل کار علما، شاعران، خطاطان و هنرمندان نام‌آور آن دوران بوده است. گرامی، در میان کتابخانه‌های متعدد این شهر، کتابخانه سلطان حسین بایقرا و کتابخانه امیرعلی شیر نوایی وزیر هنر پرور سلطان حسین مجموعه از نفایس صنعتی و ادبی بود. خطاطان، نقاشان، تذهیبکاران و جلدسازان در تهیه نسخه‌های بدیع و ظریف و در آراستن آنها همکاری و در عین حال رقابت می‌کردند. کمال‌الدین بهزاد در آستان امیرعلی شیر و همچنین سلطان حسین از جایگاه ارزشمندی برخوردار بود. سلطان حسین بایقرا به او لقب مانی ثانی داده بود و همین موجب شد که بهزاد در اندک زمانی چنان ترقی کند که همگان استادی او را تصدیق می کردند. سلطان حسین بایقرا از سال 898 هجری قمری بهزاد را به ریاست کتابخانه همایونی منصوب کرد و با این انتصاب ریاست کل هنرمندان دربار هنرپرور سلطان حسین بایقرا به او سپرده شد و او در آنجا به نگارگری و تزیین کتاب مشغول شد و در زمینه تزیین کتاب به مرتبه بلندی رسید. به نظر می رسد که بهزاد تا سال درگذشته سلطان حسین بایقرا ریاست کتابخانه را به عهده داشته است. در این مدت 20 ساله علاوه بر اجرای بسیاری از پروژه‌های هنری دربار، بهزاد شاگردان نامداری چون قاسم علی چهره‌گشا، مولانا یوسف، آقا میرک اصفهانی و شیخ زاده خراسانی را تربیت کرد و با نوآوری‌های بسیاری که در نگارگری ایرانی ایجاد کرد، توانست مکتب هرات را پایه‌گذاری کند. شنوندگان گرامی، در سال 912 هجری قمری محمد خان شیبانی به هرات حمله کرد و سلسله تیموریان را برانداخت. در این دوران نیز بهزاد همچنان در هرات ماند. در سال 916 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی هرات را تصرف کرد. شاه اسماعیل که علاقه بسیاری به هنرهای مختلف از جمله نقاشی داشت، آوازه کمال‌الدین بهزاد را شنیده بود و می‌خواست که او را به خدمت خود درآورد. وی پس از تصرف هرات، بهزاد و بسیاری دیگر از هنرمندان این خطه را با خود به تبریز برد. بهزاد بیش از 26 سال از عمر خود را در دربار صفویان گذراند. به باور آژند در کتاب مکتب هرات، این مقطع زمانی دوران پختگی و سالخوردگی هنری کمال‌الدین بهزاد بوده است، اما هنوز آن مایه توان داشته است که در برنامه‌های هنری اوایل دوره صفوی مشارکت کند و تأثیر خود را در شکل‌گیری مکتب نگارگری تبریز اعمال نماید. بهزاد در سال 928 هجری قمری از سوی شاه اسماعیل صفوی نیز به ریاست کتابخانه همایونی منصوب شد. امور همه اهل کتابخانه، کاتبان، نقاشان، مذهبان، جدولکشان و زرکوبان بدو سپرده شد. بهزاد در دوران سلطان طهماسب به صفوی نیز این سمت را داشته است. همراهان گرامی، در این دوره بهزاد به ایام پیری رسیده بود. به همین دلیل کارها را به تدریج به شاگردانی که دور و برش جمع شده بودند می سپرد و خودش بیشتر به اصلاح و دستکاری آنها اکتفا می کرد. این کار البته قبل از اون نیز در کارگاه‌های قدیم شرقی و در بین استادان قدیم رایج بوده و سنت شناخته می‌شده است. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی معتقدند که او تا پایان عمر در دربار صفوی و در تبریز ماند و در همانجا درگذشت. این عده بر این باورند که مزار کمال‌الدین بهزاد در منطقه کوی سرخاب تبریز در جنب مقبره شیخ کمال خجندی است. عده‌ای نیز بر این باورند که بهزاد در دوره شاه طهماسب به صفوی چون نمی‌توانسته با دسیسه بازی‌ها و حسادت‌های درباریان کنار بیاید، به هرات برگشته و در این شهر درگذشته است. سنگ قبری در هرات در کنار کوه مختار و در جوار مرقد سید عبدالله مختار موجود است که با توجه به نوشته‌های روی سنگ احتمال بسیار دارد که مزار کمال‌الدین بهزاد در این مکان باشد. روی قبر با یک نوع سنگ مرمر تیره رنگ پوشیده شده و نوشته‌های شبیه به سبک معروف هفت قلم کندکاری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، دوستان گرانقدر، همینک مجله خبری شبانگاهی رو تقدیمتون میکنیم. شنونده باشید.
مجله خبری.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. بیانیه مهمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پی عملیات پیچیده اطلاعاتی در سرزمین های اشغالی منتشر شد. در این بیانیه تاکید شده است در صورت تعرض، تأسیسات هسته‌ای پنهان رژیم صهیونیستی هدف قرار خواهد گرفت. این عملیات هوشمندی و توانایی بالای جمهوری اسلامی ایران در عرصه اطلاعات و امنیت را به نمایش گذاشته است. علاوه بر تقویت امنیت ملی ایران، این اقدام موجب افزایش قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی شده است. ایران همواره از مبارزه مشروع مردم فلسطین حمایت کرده و این عملیات نیز در مسیر مقابله با ظلم و اشغالگری این رژیم صورت گرفته است. چون این حرکت‌های نشان می‌دهد که ایران برای حفظ امنیت خود و منطقه از هیچ تلاش فروگذار نخواهد کرد. در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که روز دوشنبه 9 ایون منتشر شد، آمده است با مجاهدت چند ماهه و انجام عملیات پیچیده اطلاعاتی و شناسایی‌های دقیق بانک اهداف برای مقابله با مثل در برابر هر گونه اقدام خصمانه احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه اشاره شده است این دستاورد بزرگ اطلاعاتی بخشی از طراحی هوشمند و اقدام خاموش در برابر جنجال آفرینه‌های دشمنان محسوب می شود. بخش دیگر آن نیز مرهون مجاهدت بی‌وقفه و به ادعای نیروهای مسلح است که توان عملیاتی متناسب با نقاط ضعف و قدرت رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن را ایجاد کرده اند. شورای عالی امنیت ملی در این بیانیه تصریح کرده است امروز دستیابی به اطلاعات و تکمیل چرخه عملیاتی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را قادر ساخته است تا در صورت تعرض احتمالی رژیم صهیونیستی و تأسیسات هسته‌ای کشور بلافاصله با هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای پنهان آن و نیز هر گونه اقدام خصمانه علیه زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی پاسخی متناسب با نوع تجاوز دهند. این عملیات که منجر به دستیابی ایران به اسناد حساس رژیم صهیونیستی شده، دستاوردهای راهبردی گسترده در ابعاد نظامی، سیاسی، حقوقی، منطقه‌ای و فناوری اطلاعاتی به همراه داشته است. کارشناسان غربی از این عملیات به عنوان زلزله اطلاعاتی و شاهکار استثنایی یاد کرده اند. بر اساس گزارش منابع آگاه، اسناد محرمانه کشف شده که نشان می‌دهد آژانس بین المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل داشته است. ایران به حجم انبوه از اسناد مربوط به تأسیسات هسته‌ای و پروژه‌های اتمی اسرائیل دست یافته که شامل نقشه‌ها، تصاویر و جزئیات عملیاتی است. این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های دفاعی و بازدارندگی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این عملیات اثبات کرد که ایران قادر است تأسیسات حساس رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد و در صورت تهدید نظامی از این اطلاعات برای پاسخ سریع استفاده کند. موفقیت این عملیات نگرانی مقامات صهیونیست را افزایش داده و آنها به آسیب پذیری سیستم امنیتی و سازمان‌های جاسوسی خود از جمله موساد و شینبت اعتراف کرده اند. ایران اکنون اسناد محکم در مورد تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در اختیار دارد که این رژیم همواره از پذیرش آن طفره رفته است. این موضوع می تواند به محکومیت حقوقی رژیم اسرائیل در نهادهای بین المللی منجر شود. ابعاد مختلف این رویداد بسیار گسترده پیش بینی می شود و می تواند معادلات امنیتی در منطقه را دستخوش تحول کند. ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می گوید:
در این ضربه بزرگ امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که رژیم صهیونیستی نتوانسته است برای خودش و اون حیطه امنیتی که همیشه به اون افتخار می کرد یک حفاظ فوزناپذیر رو ایجاد بکنه. خب ما با توجه به لایه‌های تضعیف شده‌ای که در سیستم طبقه بندی شده رژیم صهیونیستی توسط کارشناسان امنیتی ما ملاحظه شد، به راحتی توانستن از این شکاف استفاده بکنن و وارد لایه‌های امنیتی بشن و به واسطه اون توانستن یکی از مهمترین و حساس‌ترین اطلاعات طبقه بندی شده رژیم صهیونیستی که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین ساختار هسته‌ای رژیم صهیونیستی است و همچنین روابطی که در این خصوص بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی هستش رو به راحتی این اطلاعات انبوه رو از سرزمین‌های اشغالی خارج بکنن که بیان این مطالب توسط جمهوری اسلامی ایران و افشای اون هراس وحشتناکی رو در سران رژیم صهیونیستی به وجود آورده که پیروزی نظامی تنها دلیل برتری در میدان جنگ نیست، بلکه تخلیه اطلاعاتی و رصد اون و همچنین طبقه بندی اون در سیر مراحل شکار یا مهیور عقولی هستش که کارشناسان امنیتی جهان بر اون سحر گذاشتن و انشالله به زودی ما این افشایی که خواهد شد رو خواهیم دید که چگونه رژیم صهیونیستی رو به زانو در خواهد آورد. این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی ایران ضرب شست امنیتی خودش رو به رژیم صهیونیستی نشون میده. ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که مخارج بسیار بالایی رژیم صهیونیستی انجام داد تا به زعم خودش مثلا بخواد یک ضربه امنیتی به جمهوری اسلامی ایران بزنه. اما ما امروز توانستیم که با این اقتدار و قدرت که از مهمترین اطلاعات رژیم صهیونیستی مربوط به تأسیسات هسته‌ای و موارد مربوطه به اون هست رو به راحتی از چترهای به اصطلاح خودشون نفوذناپذیرشون در بیاریم و ما این افتخار رو امروز داریم که بتوانیم ثابت بکنیم که همین حرکت باعث آن خواهد شد که ارکان رژیم صهیونیستی به تزلزل در بیاد، چرا که پایه اصلی هر حرکت نظامی داشتن اطلاعات دقیق نظامی هست. اگر اطلاعات نباشه قطعا ضربه‌ای هم صورت نخواهد گرفت. اینکه امروز مقامات جمهوری اسلامی ایران بیان میکنن ما حرکت آفندی خودمون رو در این راستا تقویت شده تر میبینیم به خاطر همینه، چرا که ما اطلاعات بسیار زی قیمتی رو از رژیم صهیونیستی به دست آوردیم و انشاءالله همین اطلاعات باعث آن خواهد شد که آینده رژیم صهیونیستی که آینده مجهول و در حقیقت ناپیدایی هست رو انشاءالله زودتر به مرحله عمل برسونیم و پوچی و تزلزل این رژیم رو انشاءالله به زودی برای همه مردم جهان ثابت کنیم.
باید گفت این عملیات بار دیگر ثابت کرد که موازنه قدرت اطلاعات در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است. رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده کاخ سفید و دولت‌های غربی نتوانسته است اختلاف‌های امنیتی خود در سرزمین‌های اشغالی را پوشش دهد. همچنین این موفقیت برتری فناوری اطلاعاتی ایران در انجام عملیات پیچیده حتی در سخت‌ترین سیستم‌های امنیتی دشمن را به اثبات رساند. این عملیات نه تنها یک پیروزی اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، بلکه پیامی روشن به دشمنان ارسال کرده است. ایران در عرصه اطلاعات یک بازیگر پیشرو است و توانایی نفوذ و قلب سیستم‌های امنیتی دشمن را دارد. گستردگی این عملیات نشان داد که رژیم اسرائیل با وجود حمایت‌های همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی کاخ سفید و دولت‌های غربی دیگر از امنیت مطلق برخوردار نیست و آسیب‌پذیری‌های آن در برابر حملات اطلاعاتی آشکار شده است. این دستاوردها می تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ در معادلات امنیتی غرب آسیا شود. شنوندگان گرامی، در ادامه مجله خبری نگاه خواهم داشت به آشوب و اعتراض‌های گسترده در لس آنجلس. با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعتراضات گسترده و پی در پی در شهر لس آنجلس سیاست برخورد سختگیرانه با معترضان را پیش گرفته است. در مجموع سیاست برخورد تشدید ترامپ با اعتراضات لس آنجلس را نمیتوان صرفاً به یک واکنش امنیتی محدود کرد. این اقدام بخشی از یک استراتژی سیاسی جامعه است که در آن مسائل امنیتی، رقابت‌های انتخاباتی و جنگ فرهنگی با هم ترکیب شده‌اند. ترامپ و نیوسام هر یک دیگری را در تشدید این آشوب‌ها مقصر می‌دانند. گزارش خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک در این باره با هم می‌شنویم.
بالا گرفتن نزاع میان رئیس جمهور آمریکا و فرماندار دموکرات کالیفرنیا در شرایطی که دولت ایالتی و فدرال در مهار اعتراض‌ها در لس آنجلس هیچ موفقیتی نداشتند. دونالد ترامپ از تام هومن فرمانده مرزبانی آمریکا خواسته که گوین نیوسام را دستگیر کند.
اگر من جای تام بودم نیوسام را دستگیر می‌کردم.
و متقابلا نیوسام هم کنارگیری ترامپ را از ریاست جمهوری خواستار شده.
بیا منو دستگیر کن تام، بیا دنبالم، بیا دستگیرم کنید. این ترامپه که باید عقب نشینی کنه، ترامپ باید کنار گیری کنه، اون در حال دامن زدن به آشوبه.
رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به اعتراض فرماندار کالیفرنیا به اعزام نیروهای گارد ملی به لس آنجلس حالا دستور داده 700 تفنگدار نیروی دریایی ارتش آمریکا هم راهی لس آنجلس شوند.
میخواد تفنگدار نیروی دریایی به سطح شهر ما اعزام کنه؟ فکر میکنه این کار یه شوخیه؟ واقعا شرم‌آوره.
رئیس پلیس لس آنجلس میگوید نیروهایی که با دستور ترامپ به لس آنجلس آمده اند خود را ملزم به هیچ گونه ارتباط یا هماهنگی با دستگاه‌های ایالتی نمی‌دانند و باعث آشفتگی بیشتر شهر شده اند.
ورود بدون هماهنگی نیروهای فدرال به لس آنجلس چالش‌های تجهیزاتی عملیاتی قابل توجهی برای ما ایجاد می‌کند. باید خطوط ارتباطی مستمری وجود داشته باشد تا جلوی سردرگمی و تشدید تنش گرفته شود.
در چنین شرایطی همچنان لس آنجلس صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی ترامپ و البته سرکوب خشونت‌آمیز پلیس است. رسانه‌های آمریکا تصویر لحظه‌ای را منتشر کردند که یگان پلیس اسب سوار لس آنجلس از روی معترضی که او را با گلوله پلاستیکی از پای درآورده‌اند عبور می‌کند. خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا در توصیف شرایط میدانی در خیابان‌های لس آنجلس میگوید هرج و مرج رو به افزایش است.
تظاهرات مردم همچنان در حال اوج گرفتنه. بار دیگر مقابل بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی صحنه درگیری مردم با ماموران بود. هرج و مرج اوج گرفته. تظاهرکنندگان موانع جاده‌ای رو باز کردن و به سمت پلیس فشفشه زدن. در حالی که همزمان گروه‌های دیگری در برخی از مناطق در حال غارت بعضی فروشگاه‌ها بودند.
همزمان شهر نیویورک هم صحنه تجمع‌های مسالمت‌آمیز در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ بود. از جمله گروهی که در برج ترامپ تجمع کرده بودند. پلیس نیویورک تجمع کنندگان را دستگیر کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله خبری رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، حکایت‌های ادبی رو همراهی بفرمایید.
به نام خدایی که عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. درود بر شما همراهان و همدلان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. یکی از پادشاهان در اداره مملکت بی‌مبالاتی کرد و نیروی نظامی کافی نداشت. در نتیجه دشمنان قوی به وجود آمدند و همه پشت به او کردند. چو دارند گنج سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی از کسانی که به من خیانت کرد و به دوستی به من نزدیک بود سرزنش کردم و گفتم انسان پست و